بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه به دوستان بازار و اصناف لطف کردن، دعوت کردن. وقتی از بازار یا سخن گفته میشه، مراد یک تشکیلات خاص و سازمان خاص و افراد خاصی قاعدتا نیست. بحث از یه نحوه سلوک، سبک تجارت با نگاه خدمت به خلق، اخلاق، انسانیت، توکل، ایمان به رزق الهی، توحید محوری، عدالت خواهی، ترحم به ضعفا، خدمت به فقرا و از این قبیل. اون چیزی که در بافت بازار در جوامع اسلامی از جمله ایران خود ما همیشه حضور داشته و نمونه بارزش همین بازاره، بازار تهران. این بازار و بازارهای دیگری که به نام بازار سنتی به اصطلاح نامیده شدن، معمولا یک مجموعه ای بوده، همیشه ترکیبی از مسجد و بازار و در کنارش امور خیریه و یتیمخانه و رسیدگی به محرومین، در کنارش مثلا یه زورخونه و ورزشکاری و نشاط و حرکت، در کنارش هم دارالحسبه، مرکز به اصطلاح نظارت بر بازار، امر به معروف نهی از منکر، نظارت بر قیمت ها، نظارت بر این که احتکار نباشه، ربا نکنه، ربا نباشه، ایران فروشی نباشه، سوء استفاده، کلاهبرداری، امروز مثلا چک بی‌محل و و و. یه ترکیب اینجوری معمولا در نگاه اسلامی بازار تعریف می‌شده. خود همین بازار تهران هم که خب در طول تاریخ به خصوص متأخر شد از زمان اواسط قاجار تا امروز، همیشه یک مرکز مهمی برای مسائل سیاسی و اجتماعی در جامعه و اقتصاد کشور بوده. اساسا ما دو تا تعریف از بازار داریم. و ادبیات خود ما هم، محاورات ما هم دو جور میگن فلانی بازاریه. یه وقت بازار یعنی انسانهای مولد، تجارت سالم، خدمت به خلق، رعایت انصاف. بازار به مفهوم یکی از مراکز دیانت و خدمت به خلق، انتقال کالا و خدمات از تولید کننده به مصرف کننده که خدمت بزرگی است به جامعه. یه وقت میگن بازار فلانی بازاری، ادبیات بازاری، اخلاق بازاری، یعنی کلاهبرداری، سودپرستی به جای خداپرستی، دروغگویی، پشت هم اندازی و کلاهبرداری. بنابراین ما در تمام جهان قدیم و جدید، سنت و مدرن، حرفا نداره، همیشه دو تا تعبیر از بازار و بازاری داریم. یه وقت میگن فلانی بازاریه به عنوان یک تحسین و تقدیر، یه وقت میگن بازاریه فوشه، آی فلانی همه چی رو بازاری نگاه میکنه، همش چرتکه میندازه، به سودش نگاه میکنه، حسابش براش مهمه، به دین و اخلاق و انصاف و محرومین کاری نداره. همونطور که در ادبیات و محاوره ما بازار و بازاری هم تحسین هم توهین، در تمام دنیا همینطوره. و علتش هم اینه که ما واقعا دو تعریف از بازار داریم، دو تاریخ از بازار داریم و اینا باید از هم دیگه تفکیک بشن به درستی. ما الان میخواییم راجع به این تفکیک بحث بکنیم. یک نگاه که تحت عنوان نگاه مدرن هم راجع به تعریف بازار و بازاری تعریف میشه، ترسیم شده، حتی وجه روشنفکری و دانشگاهی و آکادمیک هم بهش تو دنیا دادن برای توجیه اخلاق و فرهنگ سرمایه‌داری، توجیه فاصله‌های طبقاتی و اینکه نه اینکه لازم نیست کسی به فکر کسی باشه، تو بازار همکاری و همبستگی و برادری و اخوت و ترحم اینا نه تنها لازم نیست، بلکه اینا مانعه. اگر بخوای واقعا پیشرفت اقتصادی کنی، چه فرد بازاری و ثروتمند، چه جامعه بخواد پیشرفت کنه و نظام سرمایه‌داری مثلا حاکم بشه و رفاه و اینا، اصلا شرطش اینه که خیلی به فکر همبستگی و اخوت و برابری و برادری و این حرفا، این خرافات و مزخرفات سنتی نباشه. اگر کسی بخواد تو بازار اخلاقی باشه و به انصاف بیندیشه و عدالت و اینا، کسی روش نمی‌کنه، کسی ثروتمند سرمایه‌دار نمی‌شه. اگر تو سرمایه‌دار نشی، جامعه سرمایه‌دار نمیشه. جامعه سرمایه‌دار نشه، رفاه و پیشرفتی نخواهد بود. یه فرمول خیلی ساده و قشری در این باب دارم. خیلی بحث کردن نمی‌کنم تو دنیا در باب عدالت اجتماعی و بازار سالم. تعریف بازار سالم چیه؟ آیا بازار سالم یه بازاریه که اهل توکل و توحید و اخلاق و انفاق و ترحم و عواطف و احساسات باشد، یا نه یک بازار عقب مونده کوچک قدیمی است و هیچ وقت نمیتونه ثروتمند و سرمایه دار بشه، یا نه بازار یک مرکزی است که اصلا اون چیزی که به نام اخلاق شما میگید، اخلاق شخصی، میگید آقا حرص نزن، دروغ نگو، گران نفروش، فرصت طلب نباش، به دیگران بیندیش، اینا برای اخلاق شخصی خوبه. بخوای کار جمعی و اقتصادی کنی، بازار پیشرفت کنه، این الفاظ سم مهلک به موزه. اتفاقا حرصه که پیشرفت میاره. جامعه و بازاری که حریص نباشه ثروتمند نمیشه. جامعه که بخواد هی مکاسب رو تقسیم کنه به محرمه و محلله و سود رو تقسیم کنه به مشروع و نامشروع و پول رو تقسیم کنه به حلال و حرام، این ثروت سرمایه‌دار نمیشه، توسعه یافته نمیشه. این حرفیش که کاملا تئوریزه و خیلی شفاف گفته شده و داره گفته میشه. یعنی توجیه روشن فکری و دانشگاهی برای بی‌عدالتی، نامردی و سفاکی در عرصه اقتصاد و توجیه نابرابری، که آقا اینی که شما میگید تعاون و همبستگی قاعده لازم و ضروری است، این که شما بازار آزاد رو اسمشو میذارید سرمایه دارید و میگید که هدف مشخص جمعی ندارید، هدفاتون فقط فردی است، بر اساس خودخواهی است، هر کسی فقط خودشو میبینه و خودشو میخواد، در فرهنگ سرمایه داری و اخلاق بازاری به اون مفهوم دوم، مفهوم منفی، چرا این حرف رو میزنید؟ اتفاقا رقابت باید معیار باشد به هر شکل و هر قیمتی. تعاون و کمک معنی نداره تو اقتصاد. دو تا بازار داریم، یک بازار مبتنی بر رقابت، یک بازار مبتنی بر معاونت. یک بازار که ما همه با هم میریم و هم کمک کنیم، یک بازاری که نه آقا هر کسی میتونه بره جلو، بقیه رو له کنه و بره جلو. میگن شما با این تعریف اخلاقی که از بازار میدید، تعریف دینی و سنتی و اینا، با این تعریف توسعه یافته نمیشید. شما از منظر اخلاق و عدالت طلبی نظام بازار رقابتی رو که بر اساس تضاد منافع فرد با فرده و صحبت از همبستگی و بشردوستی و گذشت و فداکاری و برادری و این چیزا نیست، شما عملا کارکرد اقتصادی و اجتماعی بازار رو از بازار میگیرید و به اسم همبستگی و برادری و اخوت مانع رقابت آزاد بدون قید و شرط میشید. و بدون رقابت نمیشه، تو بازار باید رقابت کنه، من تو رو له کنم تا اگه زوری بشید من رو له کنیم، اون وقت یکی سرمایه‌دار میشه یکی فقیر. خب بشه، همطور که تو طبیعت حیوان قوی حیوان ضعیف رو پاره میکنه زنده میمونه و اون میمیره، ولی قانون طبیعته، بازارم یه قانونی داره، یه نظمی داره، نظم خودجوش، قانون رقابت آزاد. اینجا هم همینطوره، همه که مثل هم نیستن، نبایدن باشن. اونی که پولدارتره، قویتره، رابطش بهتره، روابط بهتری داره تو سرمایدارا، تو حکومتی ها، داخل خارج، اون حق دارد طبق منطق بازار سرمایدارتر و سرمایدارتر بشه، و تو که ضعیفی یا اونی که ضعیفه هم حقشه که نابود بشه. چرا؟ پای اخلاق و بهشت و جهنم و این چیزا رو پیش میکشید. چرا بحث رزق و خدا و توکل و قناعت و این چیزا؟ نه آقا، با قناعت نمیشه توسعه یافتگی، با حرص میشه. این تقریبا یکی از استدلالای اصلیشون در باب و توضیح میدن که اصلا اخلاق معنیش عوض میشه. تو جوامع کوچک قدیمی، تو بازارهای کوچک، اخلاق فوق بین دو تا مغازه حجره بغل هم ممکنه معنا داشته باشه، که حالا ما با هم رفیقیم، هوای هم دیگه داشته باشیم، پشت هم خالی نکنیم، زیر پای هم نزنیم، خالی نکنیم، اینا ممکنه. حالا فرضاً بازارهای قدیم کوچک بوده، اونا میتونستن یه اهداف مشخص جمعی داشته باشن، همبستگی گروهی اونجا معنا داشته. جوامع کوچک هدفمند، اونا بله، اونا میتونن شرط بقا و دوامشون همین کاراست. اون مربوط به اجداد ماست، مال هزار سال پیش و ایناست که بهم گفتن اخلاق. اونا مثلا گروه های کوچکی بودن، با هم میرفتن شکار یا غذا جمع کنن تو طبیعت، مجبور بودن با هم همکاری بکنن، اونجا هدف مشترک معنا داشته. قدیمی ها هدف مشترک داشتن، حالا که دیگه وضعیت اقتصاد و بازار و اینا تغییر کرده، ما و شما هدف مشترکی نداریم. هر کسی هدف شخصی خودش، هر کسی باید هدف خودش باشه. و تو سازمان‌های مدرن و بازار سرمایه‌داری مدرن هم شرط موفقیت، بله این هست که یک اهداف جمعی ما اینجا داریم، اما دیگه اهداف جمعیش بر اساس اخلاق و نمیدونم انسانیت و این چیزا نیست، بر اساس سوده. اگر کار جمعی هم میکنیم، شراکت فقط برای سود و پوله، برای که این جمع با هم کار کنیم، اون جمع دیگه نابود بشن، اونا ورشکست بشن، ما بریم چه. بنابراین ما هم به نگاه جمعی و هدف مشترک قائلیم، ولی به این معنا. پس یک اخلاقی داریم تو جوامع کوچک، بازارهای قدیم، یک اخلاق دیگه خلاف اونه تو جوامع بزرگ و بازارهای به اصطلاح مدرن و سرمایه‌داری اینا. اینا رو نباید با هم قاطی کنید. کشاورزی توسعه پیدا کرد، شهرنشینی شروع شد، جوامع بزرگ آمدن، تقسیم کار به شکل پیچیده‌تری شده. وقتی که تقسیم کار شد، دیگه اون قواعد اخلاقی و رفتاری و انسانیت و گذشت و آقا طرف بدهکار ورشکست شده، بهش فرصت بده، رحم کن، خودت هم نیاز داری، ولی گذشت کن. میگه نه آقا اینا نیست، قانون بازار دیگه گذشت کن و مهلت بده و اینا نیست، بدهی داری به من، موعدش رسیده، یا نابودت میکنم بری زندان ورشکست شی، یا میام خونت هم ازت میگیرم، زن و بچه‌ت هم میزنم تو کوچه. این میشه قانون بازار مدرن به اصطلاح بر اساس تفکر سرمایه‌داری. میگه اون چه که دو گروه های کوچک قدیمی موفقیت دانسته میشد، توی جامعه بزرگ سرمایه‌داری مدرن عامل شکست و ناکامیست، مثلا باعث شکست میشه و مفهوم موفقیت عوض شد. گروه های کوچک یه شکلی دیگه توی جامعه دچار فروپاشی خواهند شد و فرق میکنه شرایط. اون موقع قدیم بوده، کوچک بودن، همه هم دیگر بشناختن، تو روگرورسی و تعارف بودن، هم محل بودن، حجره هاشون بغل هم بود، تو یک دالون بود، تقسیم کار به این شکل ساده ای بوده، نظارت ها مستقیم بوده، هدف های فردی و جمعی محدود مشخص و قابل جمع بوده. ولی الان اینطور نیست، تقسیم کار وسیعی شده، روابط فراگیر، هدف مشترک جمعی ما نداره. تو نمیتونی بگی کل این بازار آقا هر کسی یه هدف فردی داره، اما یک هدف جمعی هم همه با هم داره. نه دیگه، فقط هدف فردی است. اگر هم هدف جمعی است، 4 نفر با هم علیه اون 4 نفر دیگه، علیه اون 5 نفر دیگه. دیگه قرار نیست که ما فدای کسی بشیم، نردبان کسی بشیم برای همدیگه گذشت و ایثار و اینا. میخوای گذشت کنی، برو خیریه راه بنداز. بازار مرکز بی‌رحمیه. سیاست جای گذشت و انفاق نیست. سیاست جای قطع‌پار کردن رقبا است. میخوای کارهای اخلاقی و خیریه کنی، برو یتیم خونه بزن، خیریه بزن، برو اونجا ها این کارا رو بکن. تو بازار نه، یا تو سیاست هم نه. خب این دیدگاه مادی، دیدگاه سکولار همینه. میگه تفکیک کن اخلاق را از اقتصاد و بازار، تفکیک کن دین رو از سیاست و دولت، اینا جدایه. میخوای مذهبی باشی، اخلاقی باشی، برو مسجد، برو کلیسا، برو خیریه. بازار و اقتصاد و سیاست و رسانه و هنر و سینما و اینا جای این اخلاق بازی ها و این ادعاها و اینا نیست. خب این تفکر یک تفکر بسیار مهم، مطرح، شفاف، جهانی است. در تمام دنیا دارن همین حرفو میزنن، براش هزاران هزار پایان‌نامه دکتری تو دانشگاه ها داخل کشور خود ما داره تدریس میشه به عنوان فرهنگ توسعه. و اینکه این قواعد کلی انتزاعی اخلاقی رو بذاریم کنار، بازار بازی خاص خودشو داره، سیاست بازی خودشو داره، اینجا بازیه، مثل شطرنج، مثل ورق بازی، هر کی تونست بل، هر کی نتونست از این ور. اینجا بحث خدا و آخرت و چیزا رو پیش نکشیم. اصلا تفاوت بازار دینی و بازار سکولار از همینجا شروع میشه. یک کسی بازار رو به چشم جنگل میبینه، سیاست و انتخابات هم همینطور، میگه دروغ بگو، وعده کش بده، تو بازار هم همینطور، میگه کلاش کلاش باش، دروغ بگو، چه که بی‌محل بکش، احتکار کن، چیزی که اصلا کاری روش نکردی دو سه برابر قیمت بفروش و و و. این دیدگاه رو به عنوان یک دیدگاه مدرن علمی دارن بحث میکنن. ببینید ماکیاولی تو سیاست همین رو گفت، سیاست رو از اخلاق جدا کنه، دین رو از سیاست و دولت جدا کنه. مسئولین دروغ نباید بگن، زور نباید بگن، چه نباید اینا با اینا نمیشه حکومت کرد. ما دوران سنت بوده، دوران دین و مذهب بوده، حالا دیگه نمیشه. حالا این طرف خودش 4-5 قرن پیش یه حرفانه زده، 3-4 قرن پیش اون موقع میگه اینا کهنه شده. و میگه آقا اصلا سیاست یعنی پدرسوختگی، یعنی تظاهر کن با تو هم اون لحظه که دیگه من به تو احتیاج ندارم ولی تو به من احتیاج داشته باشی، من لگت میزنم تو سرت، تو نردبانه برای من، همه نردبونم، ما بریم بالا، بازارش همین میشه، سیاستش همین میشه، تو سینما و هنر هم همین میشه، من به اخلاق اجتماعی و نمیدونم عدنیت اخلاقی و خانواده و این چیزا کاری ندارم، من میخوام فیلمم فروش بدم، ولو شلوارش رو بکشه به کلش بیاد فیلم فروشش بره بالا، من میخوام توی اینستاگرام فالوورم زیاد بشه، طرفدارام برام زیاد بشه، کف بزنم، ولو چرند. یکی از این هنرمنده هنرپیشه ها چند وقت پیش ها گفت توی اینترنت هست، گفت من هر جوری که به هر قیمتی که باشه میخوام توجه مردم و طرفدارام رو جلب کنم، به هر قیمتی آدم باید پول در بیاره و به مقامات بره، به مقامی برسه و مشهور بشه و طرفدار و فالوور پیدا کنه. خب این تفکر تفاوت این دو تا دیدگاه همه جا هست، تو هنر، تو اقتصاد، تو سیاست، تو خانواده، تو همه مسائل هست. حالا میایم بازار اسلامی رو تعریف میکنیم، تفاوتاشو ببینیم از کجاها شروع میشه. اول اینکه وقتی یک بازاری صدای اذان و توکل تو علی الله، یک بازی لفظیه مثل هو الرزاق، یک اینا بازی اداست، عادت، فرم اجتماعیه، وقت عقیده است. اگر واقعا عقیده داشته باشیم ما که هو الرزاق، اصلا رزق دست خداست، خدا رزق میرسونه و خدا کسی را گرسنه نمیگذاره، خداوند فرموده هر کی رو خلق کردیم رزقش با ماست، میگیم که علیه توکل ما، توکل بر خدا، ولی یک کلمه است، توکل کار خیلی سختیه، اصلا توکل آسون نیست، توکل یک کلمه نیست که آقا توکل بر خدا، توکل خیلی سخته، یعنی توکل یک قدرت روحی میخواد، مقدمات زیادی داره، یک جهانبینی خاصیه توکل. توکل یعنی خدا زنده است، مرده نیست، توکل یعنی خدا میبینه و میشنه، توکل یعنی خدا در زندگی من حضور داره بلکه مرکز زندگی منه، توکل یعنی خدا در جریان ریزترین مشکلات شخص منم هست، توکل یعنی خدا به فکر منه، منو رها نکرده، توکل یعنی من وصلم به مرکز، به مرکز قدرت و قناع و ثروت وصلم که هو الغنی، توکل یعنی من رو بین راه خدا تنها نمیگذاره، توکل یعنی تکیه دادن به ابرقدرت، تنها ابرقدرت جهان، توکل اینا خیلی معنا داره، یک کلمه نیست. حال شما ببینید اگر بازار اسلامی باشه، نه بازار سکولار، سنتی و مدرن هم نداره، ما هم تو سنت و قدیم بازار سکولار خیلی داشتیم، اصلا تمام این رشوه، نمیدونم احتکار، گرانفروشی، کلاهبرداری، قصد، دزدی، ربا، مگه اینا مال دوران جدیده؟ اینا که هزاران سال زمان همه انبیا بوده، اینا سنتی و مدرن نداره، قبلا هم بوده الان هم هست، دو طرفش، اما بازار قدیم بازار جدید. اینجا وقتی که این طرف میگه که آقا اینا تو فرهنگشون از همبستگی میگن، ما از رقابت میگیم، نه آقا ما نگفتیم بازار اسلامی توش رقابت نیست، مگه میشه؟ اصلا بازار حتما رقابت داره، کار، اقتصاد، سیاست، علم، همه جا رقابت هست، باید هم باشه، اگر رقابت نباشه رکوده، هیچ کسی کاری نمی کنه، رقابت باید باشه. قرآن میفرماد که سابقو، مسابقه بگذارید، از هم سبقت بگیرید، منتها به روش درست، تو مسیر درست، یعنی توی یک صنف ایبی نداره که توی همین بازار و از این مغازه با اون مغازه داخل یک صنف، این شرکت با اون شرکت رقابت کنن، ایبی نداره، منتها درست رقابت کن، مثل دوتا آدم رقابت کن، نه مثل حیوانات، همدیگر رو بجلید، همدیگر رو گاز بگیرید، لگد بزنید، پشت پا بزنید، خیانت کنی، کلاه همه برداری، یه جور رقابته، این رقابت کثیفه، ولی رقابت سالم هم ما داریم. تفاوت بازار اسلامی و بازار کفر، بازار سکولار، بازار مشرک در این نیست که او میگه رقابت، این میگه همکاری، نه آقا، او هر دو میگیم رقابت، تو سیاست هم رقابت کن، تو انتخابات هم بیان با هم رقابت کن، تو بگو مردم من برنامه اینه، صلاحیتام اینه، اگر به من رأی بدید من این کارام، اون هم بیاد بگه نه آقا برنامه این غلطه، برنامه من درسته، ببین نداره. اما به چه شیوه رقابت کنیم؟ رقابت یه جور با کلاهبرداری و دروغ گفتن و مبالغه و وعده های خلاف و مفت و حرف مفت و تحریف و شایعه و تهمت، این رقابت رقابت غیر دینیه. یه وقت رقابت نه آقا، رقابت سالمه. شما یه کارخونه ای داری، یک بازار داری، میگه آقا این جنسی که ایشون آورده داره گرونتر میده، من اینقدر ارزونتر میده. یا میگه که این جنس رو ما هر دو داریم به یه قیمت میدیم، ولی جنسی که من دارم به شما تحویل میدم سالمتره، اصیلتره تا اینه که این داره تحویل میده. عیبی نداره این رقابت، به شرطی که دروغ نگی، پشت هم اندازی نکنی، قصد نکنی، ربا نخوری، گرون فروشی نکنی. رقابت بدون گناه داریم، رقابت گناهکارانه داریم. این دو تفاوت داره. لکی کسی نگفته تو بازار برید رقابت نکنید، تو سیاست رقابت نکنه، آقا تو جامعه علمی برید مسابقه علمی بزنیم. با اصلا مسابقه و رقابت لازمه. خدای متعال فرمود سارعو آب حرکت بکنید، آروم حرکت نکنید، سریع بشه تابید و استبقو استباق یعنی مسابقه بزنیم. با متعال تو امور خیلی مسابقه بزنید، در حل مشکلات جامعه مسابقه بزنید، سودم ببرید، بایدم سود ببرید. با پیغمبر اکرم خودش تاجر بود، سودم میبرد. متو سود درست، سود عاقلانه، عادلانه. امام صادق علیه السلام به یکی از بازاریا رسیدن گفتن شنیدم دیگه کار نمیکنی تو خونتی. گفت حالت افسردگی و یأس و آقا مشکلاتم زیاد شد و اصلا دیگه امیدی ندارم و فلان و اینا. و بعدم گاهی میگم که نکنه این کارا کار دنیوی باشه، اهل دنیا باشه. بعد معلومه امروز میبینم، فردا دارم میبینم، اصلا انگیزه خیلی ندارم، یک تعقل ساختم. امام شاید فرمودن که آخرت و خدا رو بهانه نکن. پیامبر خدا یک کاروانی از شام آمد، رفت با اون کاروان تجارت کرد، معامله کرد، قرار مدار گذاشت و خرید و فروشی کرد و سودم کرد و با اون سود مشکلات خودش رو خیلی های دیگر رو حل میکرد. چی گفته در بازار اسلامی سود ما نداریم؟ آقا سود حد مگه میشه بدون سود تجارت و بازار؟ اصلا اگه بگید سود نده بازار تعطیله. سود درست، سود عاقلانه و عادلانه، سود صادقانه. بنابراین اینا مغالطه است. نه مثلا این مغالطه بعد قدیما تقسیم کار ابتدایی بوده یا نبوده، توی بازار مدرن و سرمایه‌داری تقسیم کار پیچیده و جدیده. حالا اینجا دیگه نمیشه همکاری و تعاون، اینجا فقط باید همدیگه رو گاز بگیرن و برن جلو، لگد بزنن به هم جلو. مگر آقا جون تقسیم کار کسی در باز نگاه اسلامی به اقتصاد و بازار مگه کسی با تقسیم کار مشکل داره؟ تقسیم کار معلومه که در دامداری و کشاورزی یه جوره، تو جامعه صنعتی یه جوره، تو جامعه فراصنعتی یه جوره. کسی نگفته بازار الان باید این بازار 1000 سال پیش باشه یا تقسیم کار. اینجا هم اون مسئله است. تقسیم کار قطعا باید باشه، منتها تقسیم کار هم دو جوره، یکی تقسیم کار عادلانه و عاقلانه، یکی تقسیم کار ظالمانه. یه تقسیم اینجوریه، تو زیاد کار کن کم بخور، من کم کار میکنم زیاد میخورم، اینم تقسیم کار شد. بله این تقسیم کار ظالمانه است. یه تقسیم کارم اینه، آقا شما اون کارو متخصصی تخصصی انجام بده، من این کارو، من این کارو، من این کارو، هر کاری هم به اندازه سختی و زحمتش و به اندازه فوایدی که برای مردم داره، منافع اجتماعی داره، به همون اندازه سود ببره. ممکنه من بیشتر ببرم تو کمتر یا برعکس. خب اینم تقسیم کاره. که اینا میگن جوامع سنتی ابتدایی تقسیم کار ابتدایی داشته یا اصلا نبوده، همه کار میکردن، ولی الان تخصصی و پیچیده شده، دیگه نمیشه همکاری. اینجا فقط باید رقابت. اینجا ما اشتراکات نداریم، منافع مشترک و هدف مشترک نداریم. چرا آقا جون؟ یا میگن که اگر رقابت نباشه کارآمدی نخواهد بود. اگر قرار باشه همه هی به هم کمک کنن، معلوم نمیشه کی با عرضه یکی بی عرضه. بله؟ معلوم نمیشه کی عاقله کی عقلش کمه. معلوم نمیشه کی پرکار و زرنگه کی تنبله. خب کسی که زحمت میکشه از هوا تاریکی میاد بیرون تا هوا تاریکی زحمت میکشه، کی میگه این باید مساوی باشه با یک تنبل مفخوری که ساعت 11 میاد سر کار، از سر شب هم میره به حال و حولش؟ کی گفته اینا باید مساوی باشن؟ خب او داره زحمت میکشه، عرق میریزه، او باید بره جلو، این باید عقب بمونه. جوابش اینه که آقا کارآمدی با ظلم حسابش جداست. مثل یک کسی چاقو برداره بزنه تو شکم یک کسی رو بکشه، بیگونه بگه آقا دیدی چاقو کارآمده، این چاقوش خوبه آدم بکشه. ولی شما که میگید آدم نکش، معلوم نمیشه این چاقویی که در کته کارآمد هست کارآمد نیست، چون ما که ندیدیم چیزی ازش. حالا جوابشه که مگه باید با چاقو آدم کش تا معلوم بشه کارآمده یا نه؟ با این چاقو صد تا کار دیگه میشه که کارآمدیش اثبات بشه. دقت کردید؟ بنابراین کسی نگفته رقابت یا تقسیم کار یا کارآمدی، اینا خلاف رعایت اخلاق و حقوق و انسانیت توی رشد اقتصادی است. کاملا رشد، توسعه، پیشرفت هم فردی هم اجتماعی هم صنفی، هم در تولید هم در تجارت و توزیع معنی داره. همه چیز باید باشه، متأسف با سالم درستش، رقابت سالم و ناسالم داره، تقسیم کار درست و نادرست، تقسیم توزیع منافع به روش درست و عادلانه و غیر عادلانه داره. دقت کردید؟ کارآمدی هم همینطوره. کارآمدی با توجه به هدفه، هدف نهایی چیست، از اون میفهمی یه چیزی کارآمد هست یا کارآمد نیست. الان این میکروفون برای صحبت کردن کارآمده، اما با اینکه شکل گوشکوبه داره کوبیدن کارآمد نیست. کسی آقا چه شبیه گوشکوبه ماست میشه باش آب گوشتم چی کنم اینا، بله برای این کار کارآمده، برای اون کار کارآمد نیست. پس این بستگی داره به هدف شما، این برای چی ساخته شده و هدف تو چیه. میخوای آب گوش بخوری یا میخوای صحبت کنی؟ اینجوری میشه فهمی چی کارآمده چی کارآمد نیست. بر چه اساس میگه آقا اخلاق دینی تو بازار کارآمد نیست، تو سیاست کارآمد نیست؟ تو اخلاق میگی غیبت نکن، مگه تو سیاست بدون غیبت میشه اصلا؟ حالا اسمش میذاری تحلیل سیاسی مثلا. شما میگید هرس نزن، خلاف اخلاق توحیدیه، خلاف توکله. در حالی که مگه آدم میتونه خودش تو بازار و اقتصاد هرس نزنه و پولدار بشه؟ مثلا هرس موتور ثروته. بله برای حیوانات زندگی، سبک زندگی کافرانه، بله هرس موتور زندگیه. برای زندگی توحیدی، سبک زندگی الهی، اتفاقا توکل موتور حرکته، نه هرس. توکل معنیش نیست که من میشینم خب خدا خودش گفته روزی رو میرسونه برسونه. توکل معنیش اینه که با عقل و نظم و دقت و پرکاری صبح زود برو سر کار با نشاط و از مفتخوری و افسردگی و آویزون شدن به این و اون و انگل صفتی باید ببینون، باید کار کنی منظم با عقل، اما هدف اصلی باشه که خدایا من به تو وصلم، من حواسم به توه، من حواسم به دست امر و نهی تو هست، من حواسم هست که چجوری تولید ثروت و مصرف ثروت و توزیع ثروت بکنم، من از هر راهی نمیخوام یه عده‌ای رو نابود کنم تا خودم برم جلو، من پیشرفت بدون ربا رو میخوام. بنابراین دقت کنید، یک فرق مهم بازار دینی و بازار سکولار اینه، معنویت در متن بازار واقعا هست یا نیست؟ توکل عنصر اقتصادی رو و سیاسی رو بزرگ منش میکنه، بهش آرامش میده، اعتماد به رزاق، خدا هوامو داره، رزق دستونش. اینجوری نیست که اگر بیشتر دروغ بگم، خیانت کنم، کلاهبرداری کنم، رزق بیشتری از این گلوی من بره پایین. ممکنه پول تو حسابت بیشتر بشه، اما از گلوی تو پایین نمیره. ورثت میخورن، دشمنات میخورن، خونت آتش میزه، یه مرتبه کلاهتو برمیدارن. تو یک معامله، تو چند تا معامله 6 ماه 2 میلیارد سود حرام میبری، هفته بعد هم میری دکتر میگه آقا سرطان گرفتی، تو 1-2 ماه دیگه بیشتر نیست. این نه از این خبرها هست، رزق تو نیست، رزق اون چیزیه که از گلوت بره پایین، کیفشو ببری، دوباره هم بالا نیاری، استفراغ نکنی، او رزق تو. خب خدا میگه با حرامخوری و دروغگویی و کلاهبرداری و رباخوری رزق شما زیاد نمیشه. یه عده‌ای رو پدرش رو در میاری، ولی بیش از همه پدر خودتو در میاری، حواست نیست. خب حالا ما اینو باور اگر بکنیم میشه بازار اسلامی، باور نکنیم میشه بازار شرک، بازار کفر، ولو صدای اذان توش میاد. توکل یعنی حرص دیگه، نه دروغ دیگه نمیگی، کلاهبرداری نمیکنی. توکل اصالت حقه، نه اصالت سود. این تفاوتش. توکل بازار رو، بازاری رو، سیاستمدار رو، همه رو از وابستگی جدا میکنه. توکل یعنی من به هیچ دیگه وابسته نیستم. وقتی وابسته نیستی دیگه ذلیل نیستی، دیگه حقیر نیستی، برده پول نیستی، حاضر نیستی برای یک چکی یک چیزی دروغ بگی، خیانت کنی، تملق بگی، چاپلوسی کنی، کفش یک سرمایه‌دار رو لیس بزنی، دیگه حاضر نیستی. روح قوی، روح بزرگه، هیچ کس نمیتونه تحقیرت کنه. معنیش نیست که دست از اسباب و وسائل برداری، معنیش نیست که بشینی فقط نماز و دعا و ذکر و اینا، این اصلا معنیش نیست، چون پیغمبرا اهل این کارا نبودن، ائمه ما در اوج ذکر و دعا و توکل بودن، در این حال جز زحمت کشترین مردم بودن، چه اونایی که زراعت و کشاورزی میکنن، چه اونایی که دامداری و چوپانی بوده، چه اونایی که بازاری و تجارت بوده، چه اونایی که کار صنعتی میکردن. پیامبران همه تیپ کارا کردن دیگه. اصلا ما پیامبر بیکار که نداریم، که پیامبری که شغلش دعا و موعظه و اینا باشه نداشتیم که، ذکر و دعا. پیغمبرها همه کار میکردن وسط بازار، وسط سیاست، وسط اقتصاد، و به بقیه یاد میدادن چگونه در مرکز دنیا فعال و تولید کننده باشید و در اینها کاملا موحد و متفکر باشید. این روش چه بمانه؟ قرآن حتی تو جبهه به مجاهدین و رزمنده ها میگه که میفرماد فلیسلو معک، به پیامبر میفرماد به رزمنده ها بگو که نماز بکنن با تو، وسط جبهه، وسط درگیری. منتها ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم، اسلحه هاشون رو کنار نگذارن، اسلحه هاشون رو امکانات دفاعی همراهشون باشه، همجوری نماز بخونن. یعنی نماز، بله اصل نماز، دعا و ارتباط، اما وسط نماز هم سلاحتون رو زمین نگذارید، آماده دفاع باشید، غافل گیر نشید. وقتی تو جنگ اینجوره، تو بازارش هم بازاری متدین متفکر که نباید بذاره کلاشو بردارن. بعد خیشون بازاری متدین یعنی آقا حالا کلات هم برداشتن لحنشت، نه آقا نباید بذاره کلات هم برداشتن، آقا یک جنسی هم خراب بهت انداختن دیگه، آقا شما توکل بر خدا، نه نباید بذاری کار. بعد یه وقت این طرف ضعیفه، گرفتاره، داری بهش رحم میکنه و ابن نداره، بزرگ منشی کن، خود تو بزن رو را بزن که حالا یک سودی بکنه. اما ای که بذاری کلات رو بردارن، دیانت به معنای حماقت نیست. اتفاقا تو روایت داریم المؤمنو کیس، مؤمن زرنگه، نمیذاره کلاشو بردارن. مؤمن نمیذاره کلاشو بردارن تو معامله، تو کار، تو سیاست، تو اقتصاد، تو ازدواج، هیچ جا کلاته نمیذاره. یعنی نمیشه دیانت. آقا ما متدینیم یعنی چی؟ یعنی طرف بزن شعور نداره، شعور اقتصادی نداره، شمع اقتصادی، عقل اقتصادی نداره، این اسمش میشه متدین متوکل؟ نه. امام صادق علیه السلام فرمودن که توکل معنیش اینه که، معنیش این نیست که این قواعد طبیعی عالم رو، قوانین بازار و سیاست و کار و اینا رو ندیدی، نبینی و ندیده بگیری. برای که خدای متعال سنت خداست که از همین طریق عمل کنه. باید کار، باید بری آب تهیه کنی، بخوری تا تشنگی رفع شه. ولی کسی خدا نمیتونه تشنگی منو رفع کنه؟ مگه خدا رازق نیست من همجا میشینم تا تشنگیم بهتر بشه؟ خدا گفته همچه قولی به کسی ندادم، آب رو آفریدم، تو رو آفریدم، قدرتم بهت دادم، عقلم دادم، باید پاشی زحمت بکشی آب رو به دست بیاری، بخوری تا نمیری. ولی فکر نکن تو ای آب رو، یا ای آب تو رو مشکلتو حل کرد، نه، تو و ای آب رو من آفریدم و من اراده کردم که ای آب به دست تو بتونه برسه و ای آب تو رو سیراب کنه، مشکل زرش. یعنی منو حذف نکن، اما خودت هم حذف نکن. پیامبر فرمودن جبرئیل به من گفت توکل العلم بان المخلوق لا يضر ولا ينفع. توکل یعنی آگاهی به این که، به یقین به این که هیچ کس نمیتونه به من نفع برسونه یا ضرر برسونه. حقیقتا اینا ظاهر قضیه است، نفع و ضرر من دست خداست، نه دست مشتری یا دلال یا همکار یا دشمن و رقیب. توکل یعنی اگر رسیدی به این قدرت، باور کردی که هیچ کس نمیتونه منافع تو رو تأمین کنه حقیقتا یا به تو ضرر بزنه، هیچ کی نمیتونه تو رو موفق کنه یا نابودت کنه، و این اراده الهیست، وقت تو میتونی با توکل کنی و الان نمیتونی. همینجور لفظی میکنی توکل بر خدا، همین کلمه است. و گفت ولا یعطی ولا یمنع، باور کنی که هیچ کس نه چیزی به تو میده، نمیتونه مانع بشه که چیزی به تو برسه اگر خدا بخواد. و استعمال الیأس من الخلق، توکل یعنی از همه مایوس بشه، نه که به کسی صدمه بزنی یا توهین کنی، به هیچ کس دل نبند، نگو این فلانی اگه بیوی بشه فلان بود، یعنی این مشکلات من حل، اینا رو نگو، تو قلبت نباشه. پیامبر فرمودن جبرئیل گفت توکل تو اقتصاد، تو سیاست، تو مبارزه، تو زندگی، یعنی از همه مایوس باش، رو هیچ کس حساب نکن. برنامه‌ریزی بکن، تجارت بکن، همکاری بکن، اما قلبت و قبله قلبت هیچ کس نباشه. همه رو تو ذهنت بذار کنار، بگو اینا همه وسیله اسباب، هیچ کدوم از اینا مستقلن هیچی نیستن. خدا اگر بخواد من برم بالا، همه جلوم وایستن من میرم. خدا اگر نخواد بری بالا، همه کمکت کنن با کله میخوری زمین. رام بفهمون توکل یعنی باور کردن این مطلب. اگر باور کنی و بعد اینکه اذا کان العبد کذالک، اگه کسی واقعا به قدرت روحی و معرفتی برسه دیگه چی؟ لم یعمل لأحد سوى الله، ولی هیچ کس خوش خدمتی نمی کنه جز خداوند، فقط برای او. ولم یرج ولم یخف سوى الله، نه از هیچ کس می ترسه جز او، نه به هیچ کس امید می بنده جز او. ولم یطمع فی احد سوى الله، و جز به خدا طمع نمی کنه، به هیچ کس دیگه طمع نداره. فهذا هو التوکل، این توکل. خب حالا بازار اسلامی و بازار غیر اسلامی یک تفاوتش اینجاست. همه تلاشاتو بکن، برنامه‌ریزی ها، کار، زحمت، دقت، هوشیاری، زنندگی، ارتباطات، پرکاری، سرخیزی، چی همه کارا رو بکن. اما پیامبر فرمودن، جبرئیل گفت به هیچ کس دل نبند، تمام حواست با من باش و مطمئن باش تو رو من بدون رزق نمیذارم. یه روایت دیدم خیلی آدم رو هم خوشحال میکنم، اصلا لج آدم در میاره. یه روایت دیدم که فرشتگان هر روز رزق هر کسی معلومه که اون روز چه مبلغی اگر کار کنه بهش برسه. بعد اکثر باور ندارن، میگن اگر دروغ بگم سودم بیشتر میشه، اگر راست بگم ضرر، اگر چیکار کنم چیکار میشه، اگر چیکار کنم چیکار میشه. فرشته ها میخندن به اونا تشبیه. امروز 300 سکه مثلا 300 دینار رزق بشه و این از راه حلال میتونه به این برسه و بهش میرسه. یعنی اگه همون روز توی مغازش بنشست، ارتباطاتش و تلاشش رو میکرد، زحمتش میکشید، توزیع میکرد، حمل میکرد، کلا اینا دروغ نمیگفت، همین 300 تومن بهش میرسه. این فکرت نمیرسه، چهار تا دروغ گفت، دو کلاه دو نفرم برداشت، غروب که شد همون 300 تا بهش رسید، نبیشتن. ولی 300 سکه کثیف بهش رسید. میگه ولی اینو باور نمیکنن مردم، فکر میکنن که اگر خیانت کنن بیشتر سود میبرن. تو سیاست چه همینجوره، همه جا همینجوره. همین امام فرقش با خیلی از سیاسیون و حتی خیلی از روحانیون این بود که اصلا به هیچ کس معل نمیشه، بابا فقط کار به خدا کرده، خدمت به خلقم میکنم برای خدا نه برای خلق، نمیخوام مردم خوششون بیاد، من به مردم خدمت میکنم نه برای که مردم برام کف بزنم. یه وقت گفت اگه اینایی که میگن درود بر خمینی همشون بگن مرگ بر خمینی، برای من فرقی نمیکنه، من در هر دو حال به مردم خدمت باید بکنم نمیکنم، مطالعه برای مردم، برای خدا. خب یه آدم اصلا دنبال شهرت و عزت نبود، ولی خدا از همه عزیزترش کرد. خیلی ها نقشه میکشیدن که یک دهم محبوبیت خمینی رو به دست بیارن، نتونستن که. دروغ گفتن، کلاهبرداری کردن، زرنگ‌بازی کردن تو سیاست، تو بعضی آخوندها یک نقشه ها میکشیدن که مرید پیدا کنن. این خلاف همش عمل کرد، ولی اینقدر خدا براش مرید و عاشق و فداکار درست کرد که تو تاریخ کم نظیره. این توکل. امام صادق فرمودن که خداوند به حضرت داوود علیه السلام وحی کرد که اگر کسی صادقانه مرا باور کنه که من خدای تو رو قبول دارم، حرفت رو قبول دارم، من میخوام بدون دروغ و ربا و چک بیمحل و گران فروشی و کلاهبرداری و بدون نابود کردن یک رقیب یا همکار و بدون غصب حق کارگران و و و من هر طور باور دارم، میخوام درست سالم حرکت کنم، فعالیت کنم، هم خدمت به جامعه، خدمت اقتصادی بکنم، یک کالایی رو از تولید کننده از اونور برسونم به دست مصرف کننده به قیمت عادلانه و تو هم باور دارم. امام صادق فرمودن که خدای متعال به حضرت داوود علیه السلام وحی کرد که من میگردم بین بنده هام، تک تک اینجور آدم ها رو پیدا میکنم، همه اینجوری نیستن، اکثرا اینایی که هر کس اینطور باشد که فقط به من اعتماد کنه و تکیه بده، توکل کنه، از بقیه همه دل بکنه، میفهمم که این راست میگه یا ادا در بیاره. دلش دست منه، فهمم که درونش چیه، به زبون و عداهاش کار نداره، میفهمم داره راست میگه یا برو. اگر راست میگه، اگر تمام مخلوقات زمین و آسمان علیه او وارد عمل بشن و تله سر راهش بگذارن، راه خروج رو بهش نشون میده. من نمیذارم نابود شه، من بهش عزت میدم، نمیذارم گرسنه بمونه، نمیذارم بی آبرو بشه، مشکلشو حل میکنم. من کنارت وای میستم علیه همه اگه به من اعتماد کنم. اما اگر کسانی میگن توکل بر خدا ولی به همه توکل کردن غیر از به من، به همه چی توکل کردن غیر از من، منو تو زندگی حقیقیشون حذف کردن، تو سیاست و اقتصاد و خانوادهشون، و اینا اصلا دلشون با من نیست، به کسای دیگه امید بستن، اینا رو وا میذارن به همونا. اگر تمام وسائل زمین و آسمان به نفعش باشه، همه رو ازش میگیرن، زیر پاشو خالی میکنن و کار میکنن با سر بخوره به زمین. ممکنه حسابش پرپول بشه موقتا، اما زندگیش صد بار بدتر و سختتر و اینا بشه. یه وقت بمیره تو خونه اونه زنش بهش خیانت کرده، باید مرد دیگه میده، من بچهش معتاد، فلانی آمده انبالش پستیده، میگه یه کاری میکنم زندگیت سیاه بشه، بعد هی تقصیر این اون میدازی، در حالی که تقصیر خودته. خب این خیلی روایت عجیبیه، ما باور نمیکنیم که بازار اسلامی، سیاست اسلامی و غیر اسلامی معنیش از جمله ایناست. یکی از بازرگانان کوفه است، یک تاجری تو بازار کوفه ورشکست شد تقریبا یه مرتبه، به نام ابو تیار. پا میشه میاد از کوفه، از عراق میاد مدینه خدمت امام صادق علیه السلام، میگه آقا بعضی من اینه، کل سرمایه تجارتم از بین رفت، به شدت تو سختی افتادم، دیگه تو بازار کوفه حتی رفقای سابق منم دیگه به من قرض نمیدن و بدهی ها زیاد شده و کاری نمیتونم بکنم، من دیگه نابود شدم، افسرده هم. الان هم فقط آمدم شما رو ببینم، امیدی ندارم مشکلی حل بشه، ولی که من دیگه فقط خلاصه میشه که طرف داره به خودکشی و بدبختی و فرار و اینا فکر میکنه که کل همون مغازش و زندگیش و همه رو بذاره فرار کنه بره. اصلا امام صادق علیه السلام فرمودن که هیچی امکانات مگه نداری؟ مغازت هست تو بازار هنوز نیست. گفت چرا، مغازه هست ولی توش هیچی نیست، من نه پول دارم جنس بخرم نه جنسی برام مونده، همش بدهیه، تعطیلش کردم کلا، مایوس ابسورده. گفت مثلا جنسی ندارم که بخوام بفروشم. امام فرمودن که از همین جا برگرد به شهر کوفه، برو بازار مغازت رو باز کن، جارو کن، تمیزش کن، از این حالت ابسوردگی و یلدگی و بی‌حوصلگی بیار بیرون، تمام مغازت رو قشنگ جارو، نظافت، دستمال، برق بنداز و بشین تو مغازت. با آقا تو مغازه خالی بشینه، گفتن برم در مغازت باز کن رو بشین. اذا اردت ان تخرج الى سوقك، میخوای بری مغازت، فصل رکعتین، دو رکعت نماز بخون، رابطت با خداوند برقرار کن، به خدا اعتماد کن، ثم قل فی دبر صلاتک توجهت بلا حول منی ولا قوه، بعد بگو که خدایا من دستم به کلی خالیه، هیچ قدرتی ندارم، نه ثروت نه قدرت، دیگه آبرویم ندارم، همه چکام وا خورده و هیچ کس به من کمک نمیکنه، ولکن بحولک یا رب و قوتک، اما خدایا با اعتماد به قدرت و قوت تو من آمدم در مغازه، نمیدونم من چی میشه، مغازه من خالیه ولی در مغازه من واسه آمدم سر کار، فانت حولی و منک قوتی، من منتظرم از طرف تو به من کمک بده، من وظیفه من انجام دادم، آمدم کار کنم. این میاد به دستور امام صادق علیه السلام، برمیگرده به شهرش، به عراق، به کوفه، اینقدر فقیر میگه آقا مغازه مال خودم نیست، من مستاجرم، میترسم، و امام صادق هم میگه من دستم مغازه رو تا باز کنم این صاحب مغازه مالک بیاد بخیرمو بگیره، بگه اجاره هاتو بده، من حتی میترسم مغازه رو باز کنم چون مستاجرم اونجا. امام فهمیدن میگه، بعد میگه که امام صادق میگن خدا رو باور بکن و حرکت کن، برو کار کن. میگه من توکل بر خدا آمدم، مغازه رو باز کرد، نشستم، هیچی هم تو مغازه هم نبود، 10 دقیقه، 1 ساعت، چقدر گذشت، گفتم خب که چی، حالا من الان آمدم نشستم، درست خدا و رزق و اینا، ولی مثلا چیکار میخواد بشه الان، چه اتفاقی ممکنه بیفته، مگه مشکل من قابل حله، ولی باز من به خدا رو تو اعتماد. میگه نشست اینجا، اینجا قبل از اینکه هوا تاریک بشه، شب بشه، یه مرتبه یک کسی آمد گفت که یه پارچه فروشی بود، گفت من یه مقدار زیادی پارچه دارم تو مغازه‌های مختلف، بازارهای مختلف، با خریدار میام چیز میکنم، بسات پهن میکنیم و شاگردا میام میشینن و کار میکنیم. تو این مغازه که خالیه میشه به من بدی بخشش کار کنم؟ میگه آره، نصف مغازه بهت میدم، مثلا اجاره میده بهش، یا این نصف مغازه تو بشین، نصفش هم خالی خودم میشینم میبینم چیکار. خب شروع شد. میگه آمد نشست، یک ساعت نگذشت دو سه تا عدد پارچه فروخت. دم غروب گفت میشه بعضی از این پارچه ها رو بدی من بفروشم این مقدارشم و این قرار مدار بذاریم سود من این رفت تو این رفت. خب بله، فرداش آمدیم سر کار کارگر. میگه هوای هم فرداش اینقدر سرد شد که وقتی که هوا سرد شد مردم یا تو خونه هاشون بودن یا هجوم میآوردن تو بازار. بازار خیلی شلوغ شد و او فرداش غروب که شد کلی پارچه ها فروش رفت که اصلا من تعجب میبینم، یعنی چی ببره چی. میگه چند هفته و چند ماه گذشت، همینطور خدا رسون رسون و چند ماه که گذشت من تمام بدهیامو دادم و وضعم خوب شد و پیام نامه میمیسه برای امام صادق علیه السلام که خلاصه توکل و تلاش میدونستم کلم بود سر زبونم بود ولی عمل نمیکنه. توکل و عمل که دو دستور اسلامی اینجوری میشه، تجارت، کار، حتی اگر نیاز اقتصادی بهش نداشته باشی تفکر اسلامی میگه باید کار کن. امام صادق علیه السلام به یکی از مسلمان ها مؤمنین گفتن که شنیدم مدتی دیگه سر کار نمیری، مغازه نمیری. گفت بله آقا، بعضم الحمدلله خیلی خوب شده، یکی دیگه هستی، بعضم خیلی خوبه، احتیاج به کار ندارم و یه سودای آمد حرام خوری هم نکردم. یه مرتبه بعد کار من اینقدر گرفت که من با خودم گفتم من تا آخر اون دیگه احتیاج به کار ندارم، من روزی چقدر مصرف دارم، الان دیگه برام کافیه، لذا من دیگه سر کار نمیکنم. امام فرمودن که این شخص به نام معاذ بود، فرمودن که یا معاذ اضعفت عن التجاره ام زهدت فيها، یعنی ضعیف شدی، پیر و مریض و ناراحت و چیزایی، یا این که ولش کردی اصلا گفتی برو بابای کار. گفت نه آقا، ضعیف نیستم، زاهدم نیستم. فرمودن زاهد شدی، بخوای یعنی دیگه مثلا این چند سال آخر رو به فقر و مشکلات بسازی و فقط بری تو بالا کارهای دیگه دنبال هیچ چیزی نباشی؟ گفت نه، اتفاقا نه زاهد شدم نه مریضم، سالمم، وضعم آقا خیلی خوب شد الحمدلله، من احتیاج به کار دیگه ندارم. من فهمیدم نه آقا، کار رو فقط آدم برای پول که نباید بکنه، بیکاری خلاف شأن انسان، بیکاری مضر، تن پروری و کار نکردن دنیا و آخرت تو نابود، تفریح تو بکن، استراحت تو بکن، اما اگر بدنت سالم و میتونی کاری باید بکن، یه خدمتی به جامعه بکن. نگو چون نیاز ندارم پولم دیگه مرفه هم من دیگه کار نمی کنم. خیلی مهمه. گفت نه آقا، من اتفاقات سیاسی تو کشور افتاد و ولید خلیفه کشته شد تو جنگ داخلی حکومت و مسائلی بعد از سیاست به اقتصاد و اینا چی شد، خلاصه دنگی بدون بخورد و من یه مرتبه ثروتمند شدم بدونی که نه ربا بخورم نه دروغ بگم نه هیچی، اصلا وضعیت یک جوری شد قیمت ها و اینا که به طور طبیعی رفت بالا، مثل کسی که میبینی اصلا زمین خونه میگیره ارزون، بعد یه مرتبه دو سال بعد یه مرتبه مثلا قیمت دونم که طلا دلار نفت فلان همین الکی پولدار میشن بعضی ها، الکی هم در شکست میشن بعضی ها، بعضی ها گما اینجوری شده من نه دروغ نه خیانت من یه مرتبه مرفه شدم. حالا دقت کنید جواب امام صادق علیه السلام، فرمودن که لا تترکها، بازار و تجارت و کار و رها نکن به طور کامل، فان ترکها مذهبه للعقل، کسی که کار رو کلا بذاره کنار عقلش هم کم میشه، سطح شعورش میاد پایین، خنگ میشه. کسی که فکر نمیکنه، تو بازار نیست، کار نمیکنه، تلاش نمیکنه، محاسبه نمیکنه، زحمت نمیکشه، زحمت ذهنی، زحمت بدنی، این درجه عقل و عقلانیتش سقوط میکنه. بیکاری مشکل عقلی درست میکنه، غیر از اینکه مشکلات دیگه داره، مشکلات اخلاقی. و آدم بیکار بیشتر وسوسه گناه و کسافت کاری بیشتر، مثلا وقتی مرفه بشه آدم بیشتر میره دنبالش. فهمیدم بیکار ذهن تو و بدنت باید مشغول باشه به یک کار مثبتی تو جامعه. فإن تركها مذهبة للعقل ولو مرفهی، نیاز اقتصادی نداری اما عقلت، ذهنت، بدنت و روحت به کار احتیاج داره. تو به کار احتیاج داری، حتی خود کار. بیکاری خطرناکه. بیکاری دنیا و آخرت آدم از بین میبره. امام صادق فرمودن آرزو نکنین که بیکار بشین یه وقتی. آرزو نکنین که مال مفت داشته باشی بدون تلاش بخوری. این اصلا موقعیت خوبی نیست. بده. تو بیماری های روحی اخلاقی درست میکنه، بیماری جسمی برات درست میکنه، بیماری ذهنی و عقلی براتون درست میکنه. انسان برای کار آفریده شده، مگر پیر و مریض و گرفتاری مشکل چیزی، و الا اصل کاره نه اصل بیکاری. هی نقشه نکش که کی میشه کمتر کار کنم، اصلا کار نکنم، او خیلی خوبه. نه، کار درسته. فرمودن خدمت به جامعه نیاز نداری تو. خب تو جامعه خیلی ها نیاز دارن، برو کار کن بده به اونا، آخرتت آباد میشه، دنیای اونا رو آباد کن، نه که بیکار بشینی. اسأل علی عیالک، اصلا خانوادت مشکل دارن، زندگیشون تأمین نیست، یعنی تأمین هست بهترش کن. اسأل علی عیالک، برو بعض خانوادت رو برس، امکانات خانوادت رو بیشتر کن، نه رفاق و اشرافی، ولی بیشتر کن. یه خونه کوچه که سختی داری، خب تبدیلش کن به خونه راحت تر و بزرگتر که خانوادت، زن و بچت، مهمانات اینا راحت تر بشه. ایاک ان یکونوا هم الصعات علیک، یه وقت مواظب باش اینجوری نشه که زن و بچت پشت سرت حرف بزنن، هی بگن بابا این ایشون به ما نمیرسه، بیشتر به فکر خودشه تا به فکر خانواده‌اش. فرمودن مراقب باش یه وقتی زن و بچت و خانواده‌ت و اینا رو یه کاری نکنه، هی پشت سرت حرف بزنن، گلایه کنن، بگن ای بابا به فکر ما نیست، ما سخت میگیره، ما اصلا هزار تا مشکل تو زندگیمون داریم. خب تو بخور و نمیره داری، برو بیشتر کمک کن، مشکلات خانواده‌ت حل کن. خانواده‌ت امکانات بهتری پیدا کردن، خب برو به همسایه‌ها برس، به فامیلات برس، به دیگران برس. بیکاری فرمودن روش درستی نیست. بعد این تعبیر رو دقت کنید، فرمودن اذن اگر کسی ولو مرفه دیگه کار نکنه، بگه میخوام مادام بخورم و بخوابم و اینا، یسقط رأیک، مشکل عقلی پیدا میکنه، اصلا شعورت مشکل پیدا میکنه. اسقاط رأی یعنی رأی اجتماعی و فکرت و سطح شعورت کم میشه. تو وقتی مدام درگیر کاری، حواست سرجشه، عقلت کار میکنه، ذهنت فعاله. وقتی زدی به اون در، ذهنت هم دیگه درست فعال نیست، عقلت تنبل میشه، ذهنت هم تنبل میشه. بیکاری ذهن رو مفتخور میکنه، شعورت رو میاره پایین. کار آدم رو با شعور میکنه. ولا یستعانو بک علی شیء، بعد دیگه تو به درد جامعه نمیخوری. لا یستعانو بک علی شیء، یعنی دیگه هیچ کس در هیچ موردی از تو کمک نمیخواد، نمیتونه از تو کمک بخواد. تو یک کاری کن، بعدت خوب شده، خیلی خوب، الحمدلله. بیشترش کن، تولید ثروت بیشتر کن تا میتونی تولید ثروت بکن. اونی که گفتن زیاده روی نکنی، تولید ثروت نیست، مصرف ثروت. دقت کردید رو؟ کسی اسلام نگفته تولید ثروت آقا تا یک حدی بکنید بعد دیگه کار نکن. هر چی میتونی ثروت تولید کنی بکن، روش تو باشه. مصرفش رو گفتن هر چی میتونی مصرف نکن. بعد فکر کردن زهد یعنی خیلی تولید نکن، زهد یعنی خیلی مصرف نکن، نه خیلی تولید نکن. مصرف در حد نیازت، نه اسراف. ولی تولید پایان نداره، تا میتونی کار بکن. تو فرهنگ اسلامی کار اقتصادی امر دنیا نیست، امر اخروی است. پیامبر فرمودن هر کس از خونش میاد بیرون برای کار تولید اقتصاد و ثروت و برای حل مشکلات اجتماعی، حل مشکلات خانواده‌اش، مجاهد. شما که به روش مشروع خانواده تو، خودت و آبرو تو تأمین کنی و اگر اضافه آوردی به دیگران کمک کنی، شما مجاهد رزمنده ای، شما تو خط مقدم جبهه. همین کار میشه عبادت. فرمودن بعضی گناهان با توبه بخشیده نمیشه، باید عرق بریزی تا بخشیده بشه. یه گناهی هست با استغفرالله بخشیده نمیشه، باید زحمت بکشی، عرق بریزی، گناهات بخشیده میشه. طرف گفت آقا من پدرم زحمت کشه، روزی دو شیفت کار میکنه از صبح تا شب، بازم خرجیمون نمیگذره، بچه‌هامون زیادن، خانواده مشکلی داره، من خودم کار میکنم، ایشون کار میکنه، ما فرصت اصلا نمیکنیم که مثلا بریم یه جایی یه درسی بخونیم، یک آیه و حدیثی بشنویم، مثلا کار تعلیمی اصلا فرصت بکنیم بریم یک وقتی اعتکافی، عبادتی، نمیدونم مصاحباتی انجام بدیم. ما صبح تا شب باید بدویم. این وقت ثوابات چی میشه؟ این ثوابایی که اینایی که کمی رفاه دارن، وقت اضافی دارن، میتونه بره حرمی زیارتی کلاسی عبادتی منبری چیزی، ما که نداریم که ما چی میشه اونا. این روایت خیلی جالبه. فرمودن اون کسی که شب خسته میاد خونه از کار، بدنش درد میگیره، خسته است، تا میرسه خونه میفته خوابش میبره، گناهان اون روزش بخشیده شده، گناهان اون روزش بخشیده شده. کسی که دنبال حرام خوری و مفت خوری نبوده، کسی که صبح تا از دویده اومده خونه خسته است، بدنش درد میکنه، تا میاد میفته. این فرصت تفریح و بازن بچهش برن پارک و اون سینما و اینا، اصلا این فرصت ها رو نداره. یک سره بود کار کنه که زندگی خودش و زن بچهش در حد اقل تأمین بشه. امام علیه السلام فرمودن که خدا عادله، او کسی که عرق میریزه و زحمت میکشه، خداوند به حرمت او عرق هایی که ریخت گناهانش بخشید. یه روایت دیگه، طرف گفت آقا من مریض دارم 20 ساله مثلا، یا بابام و بچه‌ام اینا مریضه و من صبح تا شب بعد وقت می‌ذارم براش و الا نمیتونه زندگی کنه، من فرصته که کار مثلا علمی عبادی اینا برام نمونده، که من هر لحظه اینو بدونم دستشویی ببرم بیمارستان، ببرم سرم بزنم، برم دوا بگیرم، چیکار کنم، اینا درد میکشه، شبا باید بیدار بشم. امام علیه السلام فرمودن که حواستون باشه، اینجوری نیست که خدا بگه خب این آقای کارو کرد آقا نکرد، شرافت هر کسی درست دیده میشه. اینم که زیبا فرمودن خداوند خدای متعال در قیامت که مردم رو حساب کتاب میشن، به یه عده‌ای میگه که اینا بدونین سری ردشن برن، اینا اهل بهشت، از جمله مریضها و مریضدارها، اینا که تو خونهاشون یک مریضی دارن که مریضای خاصی هست، میدونین باید روزی هر روز بره بیمارستان، میدونم انتقال خون، بیماری داروی درد، یک بیماری عجیب غریبه که ما شما اصلا نمی‌دیم، تصورش نمی‌تونیم بکنیم که چقدر سخته. خدای متعال میگه من از اینا خجالت میکشم، از این 30 سال مریض بود، مریض یا 30 سال مریض داری کرد، من شرم میکنم اینا رو سریع و بی حساب و کتاب ببریم به بهشت. اینا خیلی معنا داره، اینا یعنی قداست کار، قداست تلاش، اینا یعنی معنویت در قلب مادیت. لا یستعانو بک علی شیء، یه جوری نشی که دیگه هیچ کس تو جامعه به تو امیدی نداشته باشه، بگه بابا فلانه که دیگه زده به در بیخیالی و مرفه هم هست و فقط داره میخوره و میخوابه و مسافرت و تفریح و اینا، نیاز نداره، اصلا حروم خورم نیست. همیشه باید کاری بکنی که طبقات محروم به تو امید داشته باشن، به تو رجوع کنن و تو مشکل اونا رو حل کن. خودت مشکل نداری، خود مشکل بقیه رو برو حل کن، مگه همش باید مشکل خودت رو حل کنی؟ ببینید بازار اسلامی با بازار سکولار و غیر معنوی و بازار کفر و شرک چقدر فرق داره. تو این بازار همه با هم برادرن، خواهرن، همه محب همن، نگران همن، اهل گذشتن، دست هم دیگر رو میگیرن، در این حال رقابت هم هست، مسابقه هم هست، حساب کتاب هم هست، عقل هم هست، هوشیاری هم هست، کار هم هست، این دوتا با هم جمع میشه. و معنیش هم این نیستش که به خودت سخت بگیری. حضرت رضا علیه السلام یه روز به یکی از مؤمنین و متدینین اطرافشون، میدونستن این مشکل، یه مشکلی داره، حالا یا اقتصادی یا عقلی، یه خونه خیلی بد، تنگ و تروش بدی داشت که زن و بچه‌ش اونجا عذاب می‌شدن. امام رضا علیه السلام ظاهرا بشه که دو بار گفته بودن یه فکر بری زن و بچه‌ت بکن، خونت ازتشون می‌کنه اینا، حالا نکرده بود اینا. یه روز بهش گفتم برات یه خونه خریدم یا پولی جون گدم خونه خریدم یا پولشو تامین کنم بیا برو. گفت خدا ان شاءالله خیلی به دستتون درد نکنه، ولی ممنون، من همون خونه که هستون خوبه. حضرت رضا فهمیدن که کدوم کجاش خوبه و خونه، یه خونه تنگ و تروش، معماری خراب، بد، دلگیر، کوچیک، کج و کوله، مثلا زحمتدار. گفت نه آقا، خیلی ممنون از لطفتون، شما که از آقایی کم نمیارید، ما که ارادت داریم، ولی من ما تو همه خونه هست. امام علیه السلام فرمودن که آقا جون، حالا به فکر خودت نیستی، زن و بچه شما چه گناهی کردن، خانواده چه گناهی کردن تو خونه، من که خونه تو اومدم، این خونه جای زندگی نیست. گفت آقا راست شو بخواید، این خونه امانت بابام خدا بیامرزه، من دلم نمیخواد که ای اونجا همش هستم به یاد بابام هستیم و اینا، همونجا ما آدم به یاد بابات باش، نمیدونم خیرات بکن، چیکار بکن، نه این خونه جای زندگی نیست، دست زن بچه‌ت بگی بیا توی خونه. گفت نه آقا، خیلی ممنون، من یادگار بابام هستم. دیگه حدیث حساب فرمودن و این کان ابوک احمق، ولو بابای جنابالی احمق بودن، بعدش که پول و نفله کرده یه همچه خونه خرابه طبیله ساخته به جای خونه، حالا این تعبیر بنده از البته، ولی تعبیر احمق رو از رضا فرمود، احمق یعنی آدمی که مشکل عقلی داره. فهمیدن ولو بابای جنابالی مشکل عقلی داره، عقل اقتصادی نداره، این چه خونه یه خوب ساخته یا خریده. حالا یه وقتی مجبوری خیلی خوب، من دارم میگم خونه بکن، زن و بچه تو خونه، خانواده در عذابه، یا خونه بهتر. ولو بابای جناب علی احمق تشریف داشتن، شما باید تو همون خونه بمونی. ببین از رضا علیه السلام اهل بیت نگفتن زندگی سخت، زندگی بد با مشکلات، آقا عقل میانه روی رفاه، ولی به ایزد رقابت بله، تقسیم کار بله، بله عقل بله، تلاش بله، نظم بله، رفاه بله، اما همه اینا دو جور میشه، این تفاوته، این دو نوعه. برین به سر کارتون که این حجره های شما اینا رو حجره هاتون مثل مسجد بدید. صبح که با حضور آدم بره سر کار بگیم من اینجا معبد من، اینجا جبهه من، مجاهدم. پیامبر فرمود مجاهد چی کن؟ من مجاهدم، خدا رو باور کردم، در این حالم نمیذارم کسی کلامو برداره، نه تنبلی میکنم، نه از زیر کار در میرم، رقابتم میکنم. این تفاوتش. ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.